حکایت در معنی اهل محبت. شنیدم که بر لحن خنیاگری به رقص اندر آمد پری پیکری. خنیاگر به معنی مطرب و آوازخوان هست. خود کلمه خنیا به معنی سرود و نغمه است. میگه یک نفری پری پیکری زیبارویی وقتی یه مطربی داشت میزد این شروع کرد باش رقصیدن. ز دلهای شوریده پیرامونش گرفت آتش شمع در دامنش. از سوز دل عاشقانی که اطراف اون زیبارو بودن انگار آتش شمع بر دامن این زیبارو گرفت و دامنش شروع کرد به سوختن. پراگنده آتش شد و خشمناک. یکی گفتش از دوستداران چه باک؟ تو را آتش یار دامن بسوخت، مرا خود به یک بار خرمن بسوخت. اگر یاری از خیشتن دم مزن، که شرک است با یار و با خیشتن. ناراحت شد از اینکه دامنش داره میسوزه یا به عبارتی لباسش میسوزه. یکی بهش گفت بابا حالا غمش چی رو میخوری؟ تو اگر دامنت بسوخت تو این ماجرا، من خرمن خودم رو اینجا سوختم، یعنی به یک باره من عاشق تو شدم، همه هستیم رو دادم. و میگه اگر یاری از خیشتن دم مزن، اگر تو واقعا ادعای عشق میکنی نباید به فکر خودت باشی، به فکر تعلقاتت باشی، که شرک است با یار و با خیشتن. حکم شرک رو داره. شرک هم که خب یعنی دو خدا گرفتن دیگه، که تو ادعا بکنی که با یار هستی و در این حال خودت هنوز اون وسط حضور داشته باشی. حالا سعدی شبیه به این رو داره، میگه که من بنده اون کسی هم که فقط پایبند یک چیز باشه و از هزاران چیز دیگه خودش رو رهایی داده باشه. میگه غلام دولت آنم که پایبند یکیست، به جانبی متعلق شد از هزار برست. یا قاآنی هم یه قصیده زیبایی داره که دو بیتش رو میخونم مرتبط با این ابیات. میگه رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یاس جانان یاس جان بایست دل برداشتن. یا اسیر حکم جانان باش یا دربند جان، زشت باشد نو عروسی را دو شوهر داشتن. که اینجا باز اشاره به همون ماجرای وحدت میکنه که میگه تو نباید درگیر جزئیات بشی، باید سعی کنی که همه چی معطوف به یک چیز باشه. حتی اگر معامله میکنی با کسی، کسی رو ببینی، همه رو اون رو ببینی در پشت همه این ماجراها. که خب این نگاه توی عرفان خیلی خیلی هست و حکایات مختلفی هم راجبش هست. اینجا به نوعی سعدی داره همین مفهوم رو توی یک بیت کوتاه مطرح میکنه که شرک است با یار و با خیشتن. اگر هم یار و هم خیشتن و همزمان بخوای داشته باشی، دوچار شرک شدی و از توحید بهره ای نبودی. خواهش میکنم اینو اگه بخوام خلاصه‌شو بگم آقای دکتر، چون خیلی مفصله، من فکر کنم توی شرح غزلیات سعدی یادم نیست تو کدوم یکیش راجع به معشوق در ادبیات فارسی یه ذره حرف زدم. حالا اگه پیداش بکنم و گیرش بیارم براتون میفرستم، که اونجا خب خیلی مفصل حرف زدم و راجبش گفتم. ولی خلاصه‌شو اگه بخوام بگم که نه، همیشه زن نیست، یه جایی مرده. دلایل مختلفی هم داره. یکیش اینه که اصولا زنها کمتر توی جامعه بودن و اگر کسی میخواست توصیفی راجع به زنها بکنه توی شعر خودش، یه جورایی بی‌ناموسی حساب میشد. میگفتن این داره از زن و بچه خودش توصیف میکنه، چون برای غیر که نمیتونی این کارو بکنی، توی کسی رو باید بکنی که مرتبط با توه و محرم توه. بنابراین یه بخشی از ماجرا رو این توجیه میکنه. نکته دوم اینه که خیلی وقتا تحت تأثیر اتفاقاتی که توی ایران افتاده، از جمله حمله اقوام مهاجم از جمله ترکان به ایران، یه سری فرهنگان وارد ایران شده، از جمله فرهنگ عشق بازی با مثلا پسران کم سن و سال یا خواجگان مثلا دربار، که خود خواجگان نمونه ای از این کسایی بودن که به نوعی این اواخر هم ما میشنیدیم کسی رو اون قدرت جنسیش رو ازش میگرفتن که بتونه بره توی حرم سرا و به نوعی خدم و حشم پادشاه باشه. و به این دلیل این ماجرا به ما اینو میگه که چون مغولان این روابط رو داشتن، چرا این روابط کجا بیشتر شکل میگیره؟ زمانی که حضور زنها کم باشه. خب مغولا یا ترکانی که به ایران حمله کردن، اینا توی جنگ که نمیتونه زن و بچه با خودشون ببرن که، پس بنابراین اینا باید یه چوری اون نیازهای جنسی خودشون هم تامین کنن و کاری که میکردن این بوده که ارتباطای مرد با مرد شکل میگرفته و مشهورترین نمونهش هم همون نمونه محمود و عیاضه که بعداً توی ادبیات فارسی میاد میرسه به جایی که مولانا اینو تغییر شکل کلی میده، اصلا میکنه تشی داستان عرفانی و اون یه چیز دیگه است، اون نگاه مولانا است، ولی در واقعیت تاریخی نماد دو نفرن که با هم دیگه عشق ورزی میکردن، محمود و عیاض. و یه چیز دیگه ای که این ماجرا رو یه ذره پیچیده میکنه و شاید تصمیم گیری راجبش رو یه ذره سخت میکنه تو ادبیات فارسی اینه که ما ضمیر مؤنث و مذکر در زبان فارسی دری نداریم، یعنی ما وقتی میگیم او نمیدونیم او کیه، ولی مثلا شما تو عربی میگی هیه هو یا تو انگلیسی میگی هی شی، مشخصه که تو عاشق کی راجبه کی داری صحبت میکنی، ولی اینجا وقتی میگی او اومد و با من عاشق شدم، حالا میتونه هر کسی باشه، اصلا بنابرای تشخیصش سخته. به خاطر همین یه جنبندی که کردن اینه که ما باید اینطوری در نظر بگیریم که معشوق در ادبیات فارسی ممکنه مرد باشه، ممکنه زن باشه و اونجاهایی که خیلی واضح داره از صفت یک مرد توصیف میکنه، مثلا شمشیرزنی و اینها و اینها، اینا خب صفت های غلامان و یا جنگجویان ترکی بوده که در این حال زیبارو هم بودن، پس احتمال زیاد اونا مرده. اما نمیشه باز نتیجه گیری کرد که پس هر جا که صفت جنگجویی اومده یا هر جا که حافظ و سعدی و دیگران اومدن از عشق صحبت کردن، احتمالاً منظورشون پسر بوده و احتمالاً منظورشون همجنس بازی بوده، چون که یه سری از چیزا به مرور سنت ادبی میشه، یعنی به عنوان یه سنت ادبی بدون هیچ معنای خاصی اینا میان عشق رو توصیف میکنن و مثلا همین ابروی کمان دوست که میتونه به آدم تیر بزنه، موجبان که میتونه تیر بزنه، اینا رو همه رو توصیف میکنن به چشم این که بخوان یک واقعی عاشقانه رو توصیف بکنن. و از طرف دیگه بین شاعران و عرفا طبیعتاً اونایی که آدم حسابی بودن قطعاً درگیر این مباحث جنسی این شکلی نبودن، ولی بین صوفیه بودن کسانی که به بهونه این که ما در این زیبارویان خدا رو میبینیم نظربازی میکردن و با این نظربازی یه جورایی شاید بعدش هم روابط جنسی برقرار میکردن و اونا مثل هر چیز دیگه‌ای که وقتی که خوبش باشه بعدش هم ایجاد میشه ریاورزی میکردن و اون پشت میرفتن کارهای دیگه ای میکردن. اونا یه تعداد آدمایی بودن که تو تاریخ هم ازشون ذکر شده و سعدی هم اتفاقا توی بوستان راجبشون جلوتر حرف میزنه که مثلا پدرها باید مراقب باشن بچه هاشون گیرن همچین آدمایی نیفتن و اینها. و ولی خود سعدی خیلی جاها خیلی شفاف میگه که هوش من دانی که برد از آنکه صورت مینگارند، میگه تو فکر نکن که من درگیر اینم، یا مثلا میگه که هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر از عشق بازی دیگر و نفس پرستی دیگر است، اینا رو تفکیک میکنه از هم دیگه. بنابراین این رو هم ما نباید به سادگی نتیجه بگیریم که پس سعدی، پس حافظ، پس مولانا اینا هم نگاهشون نگاه جنسی بوده. اینا یه بخشای سنت ادبیه و یه جایی هم واقعا اینا مخالفت داشتن راجع به این داستان ها، اما بودن آدمای سوء استفاده گری که به هر حال اون جنبه جنسی ماجرا رو در نظر میگیره. خب اینجا سعدی نقل قولی میکنه از جانب یک پیر داننده یا به عبارتی پیر آگاهی که میگه که یک داستانی رو شنیدم که طی اون داستان یک پسری به خاطر عشقی که دچارش شده بوده سر به صحرا میذاره و پدرش در دوری او گریه و زاری میکنه و بعد اون پسره رو ملامت میکنن که چرا این کار کردی، اون شروع میکنه یه سری دلایل آوردن و بعد سعدی از اینجا پل میزنه به اینکه کسایی که به ظاهر حال آشفته‌ای دارن و شاید از بیرون آدم نگاهشون میکنه احساس کنه که اینا حتی در ظاهر انقدر پریشونن که انگار مثل حیوانا از مردم میرمند و کنارگیری میکنن، میگه اینا اونطوری که در ظاهر میبینین آدمایی نیستن که بشه دست کمشون گرفت، آدمایی هستن که درونشون خیلی متفاوته و چون اسیر یک عشقی شدن این عشق باعث شده که حال و احوال اینا رو به این شکل تغییر بده. و حالا از روی خود داستان بخونیم بهتر هست. چون این دارم از پیر داننده یاد که شوریده ای سر به صحرا نهاد. پدر در فراقش نخورد و نخفت، پسر را ملامت بکردند و گفت از آن گه که یارم کس خیش خواند، دیگر با کسم آشنایی نماند. به حقش که تا حق جمالم نمود، دیگر هرچه دیدم خیالم نمود. تا همینجا بخونیم. چون این دارم از پیر داننده یاد. خب داننده همون معنای عالم رو میده، به عبارت دیگه کلمه معادل فارسی هست برای این کلمه عربی. که شوریده ای سر به صحرا نهاد. شوریده هم به معنی عاشق هست، یا به عبارتی سرمست از عشق حق. پدر در فراقش نخورد و نخفت، پسر را ملامت بکردند و گفت از آن گه که یارم کس خیش خان، دیگر با کس هم آشنایی نماند. اینو خیلی واضحه. به حقش که تا حق جمالم نمود، دیگر هر چه دیدم خیالم نمود. خب اینجا ما متوجه میشیم که اون عشقی که به این پسر رو کرده و اون جمالی که به این پسر رو کرده جمال حق بوده. و میگه از وقتی که اون رو من دیدم و از وقتی که اون گفت تو بنده من هستی و با من مهربانی کرد و عشق ورزید، دیگه من کسی رو غیر از اون نمیشناسم انگار. سعدی یه دونه بیت داره در غزلیاتش، میگه چشم از آن روز که بر کردم و رویت دیدم، به همین دیده سر دیدن اقوامم نیست. که باز همین معنا رو توش میشه دید. نشد گم که روی از خلایق بتافت، که گم کرده خیش را باز یافت. اون کسی که به خلایق پشت کرده ولی در عین حال عشق حقیقی خودش رو پیدا کرده، بهش نگو تو آدم گمراهی هستی و راه رو گم کردی، اتفاقا اون راه رو پیدا کرده. پراگندگانند زیر فلک، که هم دد توان خواندشان هم ملک. زیاد ملک چون ملک نارمند، شب و روز چون دد ز مردم رمند. خب میگه پراگندگانند، انسانهایی هستند که زیر این آسمان و پراکنده هم هستن، جایی مختلف هستن، یا شاید به عبارتی همون آشفته حال هستن به نوعی، و سرگردانن به ظاهر. که هم اینا رو تو میتونی بگی که ددن، یعنی حیوان وحشی هن، هم میتونی بگی که اینا سرشتن. هر دو حالت رو میشه گفت. حالا از چه جنبه ای؟ از این جهت که زیاد ملک چون ملک نارمند، از یاد ملک یعنی خداوند، یکی از اسمای خداوند ملک هست که به معنی پادشاه هم هست. چون ملک نارمند، مانند فرشتگان از یاد خداوند هیچگاه نمی آرامند، یعنی آرامش ندارند. شاید اشاره داره به همون ماجرایی که فرشتگان پیوسته در حال تسبیح خداوند هستند و لحظه ای از این کار غفلت نمی کنند. همون آیه ای که وقتی که خداوند میخواست انسان رو خلق کنه، اینا بهش گفتن که چرا میخوای انسان رو خلق کنی؟ کسی که میخواد بدن خونریزی بکنه، در حالی که ما پیوسته داریم ستایش رو می کنیم، که خدا گفتش که من چیزی میدونم که شما نمیدونید. و اینجا میگه که زیاد ملک از یاد خداوند مثل فرشتگان هیچگاه آسایش ندارن، نمی آرامن و دائم در ستایش خداوند هستن. شب و روز چون دد ز مردم رمند. اما از طرف دیگه شب و روز مثل حیوانای وحشی از مردم فرار میکنن، یعنی این گوشه نشینیشون به خاطر رسیدنشون به یک شاید عشق عظیمیه که در اونا حیرت ایجاد کرده. قوی بازوانند و کوتاه دست، خردمند شیدا و هوشیار مست. حالا اینجا یه سری صفتهای متناقض رو آورده براشون. قوی بازوانند، در حالی که دستشون خیلی بازه، خیلی کارا میتونن بکنن، اما کوتاه دستن، یعنی دستشون از بدی کردن به مردم کوتاهه. خیرتمند شیدا هستند، عاقلانی هستند که در ظاهر شیدا می نمایند. هوشیارانی هستند که می بینیشون انگار فکر می کنی با یه مست طرفی. مولانا یه شعر داره که میگه نماز مست شریعت روا نمی دارد، نماز من که پذیرد که روز و شب مستم. اینا دائما در یک غلبه و شور و مستی هستند که هر کسی اینا رو ببینه متوجه این ماجرا میشه. گه آسوده در گوشه ای خرق دوز، گه آشفته در مجلسی خرق سوز. گاهی نگاهشون که میکنی میبینی یه گوشه ای نشستند و دارن پیرهنشون رو میدوزن. خرقه اون لباس درویشان بود که معمولا چند تیکه بود، یعنی 40 تیکه بود، به خاطر اینکه از کهنه لباس ها و پارچه ها تهیه میکردن و خیلی هزینه ای برای لباس نمیکردن. گاهی میبینی که اینا یه گوشه نشستن دارن خرقه شون رو میدوزن. گاه آشفته در مجلسی خرقه سوز. گاه هم میبینی که خرقه شون رو میسوزونن. خرقه سوزاندن اشاره داره به نابود کردن و برباد دادن چیزی، یعنی حتی اون خرقه ظاهری رو گاهی اوقات از شدت شوق اینا میسوزوندن و نابود میکردن و از بدنشون جدا میکردن، یا به عبارتی اینا حاضرن که خودشون رو برباد بدن. و از طرفی هم خرقه سوزی نشانه‌ای برای شکرگزاری هم بوده که مثلا اگر یک نعمتی بهشون میرسیده و یا حاجتی ازشون برطرف میشده به نشانه شکرانه خرقه میسوزاندن. اون بیت حافظ که میگه ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت، که به نوعی اشاره به همین ماجرا میتونه داشته باشه. نه سودای خودشان نه پروای کس، نه در کنج توحیدشان جای کس. نه به خودشون فکر میکنن نه از کسی پروا دارن. پروا داشتن یعنی ترسیدن یا توجه به کسی کردن. نه در کنج توحیدشان جای کس، هیچ کس دیگه ای رو غیر از خداوند اینجا نمیبینن و تنها جایی که در دلشون وجود داره جایی که برای خداوند هست. به قول سعدی میگه دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشن. همه را انداختیم دور که بتونیم تو رو تو دلمون جا بدیم. پریشیده عقل و پراگنده هوش، ز قول نصیحتگر آگنده گوش. به دریا نخواهد شدن بدخریق، سمندر چه داند عذاب الحریق. پریشیده یعنی پریشان. پریشان عقل هستند در ظاهر و پراگنده هوش، انگار که از عقل و هوشی بهره نبردن. ز قول نصیحتگر آگنده گوش، گوششون پره، یعنی گوششون رو بستن به روی حرف کسی که اینا رو نصیحت بکنه که بابا بیا زندگی عادی بکن، این چه وضعیه، و اینا به حرف اینا گوش نمیدن. به دریا نخواهد شدن بدخریق، همونطوری که یک مرغابی توی دریا غرق نمیشه و همونطوری که یک سمندر در آتش آسیبی نمیبینه، اینا هم گوششون پر از این حرفا که آقا نرو آسیب ببینی، نرو تو اینجا دوچار مشکل میشی. هرچی نصیحت بهشون میکنه نبراشون مهم نیست، چون اصلا میدونن که نه در دریا غرق میشن نه در سختی آتش گرفتار میشن و در یک عالم دیگه ای سیر میکنن. خب سمندر یک جانوری شبیه به سوسمار کوچیک بوده که قدما فکر میکردن که تو آتش زندگی میکنه، به خاطر همین میگه مثل سمندر از آتش نمیترسن. عذاب الحریق هم اشاره به یه اصطلاح قرآنی داره که به معنی عذاب دوزخه، ولی اینجا منظورش صدمه آتشه. میخواد بگه که این مشکلات و سختی ها در چشم اینا کوچیکه و نصیحت ملامتگران تأثیری در عشق اینها نداره. توی دست مردان پرحوصله، بیابان نبردان بیغافله. اینا آدم های توی دستی هستن که در این حال پرحوصله هم هستن، صبرشون هم زیاده. حوصله این چینه‌دان مرغان رو میگفتن و به کنایه میگن پرحوصله یعنی کسی که گنجایش زیادی داره یا بردباره. بیابان نبردان بیغافله، اینا بیابان رو طی میکنن، مسیرهای مختلفی رو طی میکنن بدون هیچ غافله، یعنی تک و تنها و بدون هیچ بار اضافه‌ای در این مسیر قدم میذارن. ندارن چشم از خلایق پسند، که ایشان پسندیده ی حق بسند. همین که خداوند به اینا توجه کنه و اینا رو بپسنده براشون کافیه و چشم توجه از خلایق ندارن. به عبارتی دست کشیدن از این که کسی چه ازشون تعریف کنه چه ازشون بدی بگه. شبیه به اون فرقه ملامتیه که حتی یه کارایی میکردن که مردم بدگمان بشن به اینا و ازشون بدی بگن که اینها نفسشون رو خار بکنن. که بعضی اومدن گفتن آقا اصلا این ملامتیه خودش یه جور جلب توجهه، کسی که دنبال توجه یا رد و قبول خلق نباشه اصلا نباید درگیر این چیزا بشه، باید از کنار اینا به راحتی رد بشه. عزیزان پوشیده از چشم خلق، نزناردارن پوشیده دلق. حالا اینجا سعدی کنایه‌ای میزنه به زهاد زمان خودش که در ظاهر دلق میپوشیدن و زنار به خودشون میبستن، اما یک کار دیگه ای انجام میدادن، یعنی چون به خلوت میرفتن اون کار دیگر رو میکردن. تو بیت بعد اینو واضح تر میگه، میگه پر از میوه و سایه ور چون رزند، نه چون ما سیاه کار و ازرق رزند. پر از میوه‌ن، سایه شون هم به دیگران میرسه و مثل درخت انگور میمونن، مثل ما نیستن که سیاه کار باشن و ظاهرشون ازرق رنگ باشه. ازرق هم یعنی کبود رنگ. خب گفتیم لباس صوفیه کبود بود، تیره رنگ بود، به خاطر اینکه مثلا اگر لباس سفید میپوشیدن دائما باید مراقبت میکردن کثیف نشه، یه لباس کبودی به تن میکردن که درگیر شستشو و اینها نباشن و بتونن برسن به اون عوالم درونیشون. خب زنارم که به معنی اون رشته متصل به صلیب بود که مسیحیان به گردنشون آویزون میکردن و همچنین به کمربند زرتشتیان هم زنار میگفتن. زنار بستن یه معنای ظاهریش اینه که طرف مثلا زرتشتی باشه یا کافر باشه، یا به عبارت دیگه زنار به مرور زمان نماد خدمت شد، یعنی کسی که زنار میبنده کمربندش رو صفت میکنه شبیه کسی میمونه که آماده خدمت کردن به بقیه هست. به قول شیخ محمود میگه بود زنار بستن عقد خدمت، یعنی اون نشان خدمت کردن به دیگران. عزیزان پوشیده از چشم خلق، نه زنارداران پوشیده در. حالا اینجا سعدی میگه مثل کسایی نیستن که زنار میبستن به خودشون، به عبارتی غیر مسلمون بودن ولی ظاهرن دلق مسلمونی به تن میکردن. به خود سر فرو برده همچون صدف، نمانند دریا برآورده کف. اینا مثل مرواریدی بودن که توی صدف پنهان بودن، و یا به عبارتی شبیه خود صدف که دوتا سرش رو روی هم گذاشته و خیلی ادعایی نداره، اون تو مرواریدی برای خودش پرورش میده. نه مانند دریا برآورده کف، مثل دریا پرخروش نیستن که کف بالا بیارن و هی خودی نشون بدن، اینا سرشون تو کار خودشونه. نه مردم همین استخوانند و پوست، نه هر صورتی جان معنی در اوست. خب اینم واضحه، میگه آدمیزاد به ظاهرش آدمیزاد نیست و هر کسی که ظاهر آدمیزاد داره لزوماً معنی هم درش وجود نداره. نه سلطان خریدار هر بنده ایست، نه در زیر هر جنده ای زنده ایست. اینطوری نیست که سلطان هر بنده ای رو بخره. سلطان میتونه استعاره از خداوندم باشه. خداوند هر کسی رو به بندگی قبول نمیکنه. و در زیر هر لباس کهنه ای اینطوری نیست که یک آدم زنده دلی وجود داشته باشه. باز اینجا داره سعدی بین تفاوت ظاهر و باطن آدمای ریایی زمان خودش حرف میزنه. اگر ژاله هر قطره ای دور شدی، چو خرمهره بازار از او پر شدی. این اشاره داره به همون داستانی که میگن صدف اگر یک قطره درش بیفته و اون قطره از باران نیساری باشه تبدیل میشه به صدف. حالا این بارانی که میگن باران اواسط بهار رو اعتقاد داشتن، اگر درون صدفی بیفته تبدیل به مروارید میشه. میگه اینطوری نیستش که هر قطره بارانی در نهایت تبدیل به مروارید بشه. هر کسی این قابلیت رو نداره که یه چیز ارزشمندتری بشه در نهایت. چو خرمهره بازار از او پر شدی، اگه قرار بود که هر قطره تبدیل بشه به یک مروارید، اون موقع مثل خرمهره، یعنی مهره درشت که سفید یا آبی بود و گردن خر و اسب آویزون میکردن، اون موقع مثل خرمهره همه جا بود و دیگه واسه کسی ارزشمند نبود. به عبارتی میگه که اگر انسانهای عارف، این انسانهای وارسته تعدادشون کمه، اگه قرار باشه تعدادشون زیاد باشه مثل خرمهره میشه و کسی براشون ارزش قائل نیست، چون کمن خیلی ارزشمندن و به عبارتی هر کسی نمیتونه تو این مسیر حرکت بکنه. چو قاضی به خود بر نبندند پای، که محکم رود پای چوبین ز جای. خب قاضی با قین و رزه به معنی معرکه گیر هست و ریسمان باز، کسایی که قدیم می اومدن یک پای چوبینی به پا می کردن و مثلا روی بندی حرکت می کردن و با این کار کارهای شعبده بازی انجام می دادن و مردم رو سرگرم می کردن. چو قاضی میگه این عارفایی که من دارم ازشون حرف می زنم مثل قاضیان، مثل معرکه گیران نیستن که یه پای چوبینی به خودشون ببندن. چرا پای چوبین بستن منظورشون به عبارتی دینداران ریاییه که بر یک چیز سستی انگار خودشون رو متصل کردن که همون ریا هست. میگه کسی که اینطوری ریا ورزی بکنه محکم رود پای چوبین زجای، به هر حال یه روزی زمین میخوره، همونطور که قاضی وقتی که اون بازی ها رو انجام میده امکان زمین خوردنش هم هست. یک معنیش اینیه که گفتم، یه معنیش هم همون چیزیه که مولانا گفته که میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. کسانی که دنبال عقل معاشن و فقط جزئیات رو درک میکنن انگار یه پای چوبینی به پاشون بستن و هر لحظه ممکنه بخورن زمین و انسان باید یه افق دید وسیع تری از این عقل معاش داشته باشه. بنابراین خلاصش اگه بخوام بگم، دینداران ریایی مثل کسایی هستند که پای چوبین به پا کردن، هر لحظه ممکنه رسوا بشن. حریفان خلوت سرای الست به یک جرعه تا نفخه سور مست. حریفان هم این همدمانی که متعلق به خلوت سرای الست هستن. الست هم همون قبلا راجبش صحبت کردیم، اشاره داره به آیه الستو به رب بکن که میگن خداوند از پشت آدم انسانها رو بیرون کشید و ازشون سوال کرد که آیا من پروردگار شما هستم یا نه، اونا گفتن قالو بلا و اینو تعبیر کردن توی عرفان و شعر به شراب الست. حالا میگه اینا کسایی هن که خلوت سرای الست بودن، یعنی از اون باده مستن، به یک جرعه تا نفخه سور مست، با خوردن یک جرعه تا دمیده شدن شیپور قیامت مست هستن. نفخه سور اشاره داره به دمیدن اسرافیل در شیپور که میگن این شیپور رو که میزنه مردگان همه از جا پا میشن و وارد صحنه قیامت میشن. به عبارت دیگه حرفش اینه که میگه اینا هیچ وقت از این مستیه پا نمیشن مگر اینکه قیامت برسه، یعنی دائما در یک دنیای دیگه ای سیر میکنن. به قول خود سعدی میگه نماز شام قیامت به گوش بازاید، کسی که خورده بود می ز بامداد الست. کسی که اونجا می خورده باشه نماز شام قیامت به گوش میاد، یعنی همیشه مسته و هیچ وقت فراموش نمیکنه اون پیمان الست. به تیغ از غرض بر نگیرن چنگ، که پرهیز و عشق آبگینست و سنگ. هیچ وقت به تیغ یا به شمشیر و به ملامت دیگران از غرض، اینجا غرض به معنی مقصوده، از هدفشون دست بر نمیدارن، که پرهیز و عشق آبگینست و سنگ. چرا؟ چون که حکایت شیشه و سنگ داره که اینا در کنار هم نمیتونن باشن، یکی اون یکی رو میشونه. بنابراین اینا به هیچ وجه دست از عشق ورزیشون بر نمیدارن و ثبات قدم دارن توی این مسیر.